سلام و وقت بخیر به مجله خبری 6:30 شام به وقت افغانستان از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفته است که خشونت علیه زنان نقض وحشتناک حقوق بشر است. آقای گوترش امروز در شبکه اکس توییتر سابق به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان به آنچه بحران صحت عامه و مانع بزرگ در برابر توسعه پایدار خوانده اشاره کرده است. او بر ایجاد جهان تاکید کرده که با گفتهش تحمل هیچ گونه خشونت علیه زنان در هیچ گوشه از دنیا را نپذیرد. از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال تجلیل می شود که با گفته دیدبان حقوق بشر، خشونت علیه زنان در افغانستان در دو سال اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، وضع ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان و محدود شدن گشت و گذارشان با انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی به همراه شده است. برخی منابع می گویند که در انفجار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دو غیر نظامی بعد از ظهر امروز زخمی شدند. یک منبع محلی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در زیر یک پلچک منفجر شد. مقامات امنیتی حکومت طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند به آن که جزئیات بدهند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. وزارت خارجه ایالات متحده خط تلفن اضطراری را برای افغانهای مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند ایجاد کرده. بخش امور آسیای جنوبی و مرکزی این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اگر این افغانها با بازداشت یا اخراج روبرو شوند، از طریق شماره مستقیم تلفن و یا واتساپ تماس بگیرند. در ادامه آمده که این خط تلفن از روز دوشنبه تا شنبه از ساعت 8 صبح تا نیمه شب فعال است. مقام های پاکستان اطمینان دادند که حدود 25 هزار افغان منتظر مهاجرت به آمریکا از پاکستان به افغانستان اخراج نمی شوند. اما حکمت آریان، یکی از افغان ها به رادیو آزادی گفته، پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که اخیراً به افغانستان اخراج شد. در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان امروز 11 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. افسر علی، یک مقام اداره اطفایه کراچی، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت بیش از 50 دکان حریق شده. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. و آتش بس 4 روزه در جنگ غزه وارد دومین روزه شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتظار می رود امروز گروگان های بیشتر مبادله شوند و کمک های بشری به غزه انتقال یابد. در نخستین روز آتش بس به روز جمعه گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، از میان حدود 240 گروگان 24 تنشان را آزاد کرد. اسرائیل هم دیروز 39 فلسطینی را رها کرد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. امروز 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. شماری از زنان در اعتراض در باره محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در افغانستان خواستار رفع این محدودیت ها شدند. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم تلاش می کنند.
در آستانه فصل زمستان، افغانهای برگشت داده شده از پاکستان نگرانند که زمستان را چگونه سپری خواهند کرد.
طبیعی برکتی ما هیچ کدام کمک دیگه نشدم. بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتکا مریض است.
درباره تحولات غزه هم برایتان میگوییم. دیگر مطالب و گزارش ها هم داریم، با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار و سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان است. در روز جهانی محو خشونت در برابر زنان، شماری از زنان در افغانستان نشست اعتراضی برگزار کردند و بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شدند. طالبان پس از بازگشت در افغانستان به قدرت در تابستان سال 2021 یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران وضع کردند که واکنش‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته. در مورد اعتراض درباره اعتراض امروز زنان در افغانستان همکارم عبدالحمید حکیمی بیشتر میگوید.
برخی از زنان معترض امروز در یک مکان سربسته در کابل در برابر آنچه که آنان خشونت حکومت طالبان علیه زنان عنوان کردند اعتراض کردند. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه ایکس خود نوشته که 25 نوامبر در حال رسیده که زنان و دختران در افغانستان از حقوق انسانی و مدنی خود بی‌نصیبند و افزون بر این در برابرشان یک آپارتاید جنسیتی جریان دارد. در بخشی از این ویدیو یکی از زنان معترض میگوید:
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزاتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند تا در مقابل بی‌عدالتی‌ها و نادیده گرفتن زنان افغانستان از سوی گروه طالبان مبارزه کرده و نشان دهند که زنان آبای افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمی کشند.
ائتلاف زنان معترض افغانستان هم در صفحه ایکس خود ویدیوی شماری از زنان معترض را نشر کرده که در آن به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جهانیان خواسته شده که صدای زنان و دختران افغان شوند و در برابر آنچه که این ائتلاف سیاست‌ها و خشونت‌های طالبان برای حزب زنان عنوان کرده ایستادگی کنند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما پیش از این مقام‌های طالبان همواره ادعا کردند که نقض حقوق زنان وجود ندارد و ادعا کردند که حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین است. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل هم امروز به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس خود از آغاز یک کمپین 16 روزه برای رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان خبر داده است. این سازمان نوشته که در جریان این کمپین 16 روزه پیام‌های مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان، سیاستمداران و آموزگاران را شریک می‌کند که باید چگونه به وضعیت زنان و دختران افغانستان رسیدگی شود. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بدون ارائه آمار مشخص گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خشونت علیه زنان هم در خانه و هم در اجتماع افزایش یافته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. همچنان آنون حق کار در تمام اداره های دولتی و غیر دولتی را به استثنای چند اداره محدود ندارند، از رفتن به اماکن تفریحی و ورزشگاه ها و حمامهای زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی هم منع شدند. بله،
تشکر از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی است. همین اکنون فرح مصطفی فعال حقوق زنان در برنامه با ماست. بانو مصطفی سلام، خوش آمدی.
عرض سلام و ادب خدمت شما.
تشکر. 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی معنا داره و از دید شما زنان در افغانستان در کجای این مناسبت جهانی قرار دارن؟
تشکر از سوال. نمیشه وقتی فشرده آدم بیان کنه. بسیار خشونت در افغانستان چند بودی، چند علتی و همچنان چند نتیجه ایسته. از هر لحاظی که ببینیم، از لحاظ تاریخی هم در افغانستان از گذشته های دور در افغانستان خشونت وجود داشته بر علیه جنسی زن. در اواخر خصوصا در دهه 1991 با روی بکار آمدن یک گروه دیگه مثل طالبانی، خشونت بسیار شدت و خفت گرفت و همچنان در دو سال اخیر روی کرد و وضعیت فعلی افغانستان در خصوص زنان قسمی است که حتی آپارتاید جنسیتی را ما میتونیم مدعی باشیم. به همون دلیل کمپاین 16 روزه محو خشونت بر علیه زنان ای تنها در حول افغانستان نه، بلکه در سطح تمام جهان که به نحوی از آنها خشونت بر علیه جنسی زن وجود داره، یک کمپاین 16 روزه است و تنها عزم راسخ برای مبارزه بر علیه خشونت بر علیه زن خواهد بود. و در خصوص سوال دوم شما باید گفت که امسال و سال گذشته و سالهای حتی دوره جمهوریت در افغانستان محو خشونت بر علیه زنان در حال تجلیل میشد که خشونت های ساختارمند تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سنتی که از روزنه دین یا از روزنه سیاست و از روزنه حکومتداری بر علیه زن افغانستان روا داشته میشد، در افغانستان هم وجود داره، در آسیای مرکزی هم وجود داره، در خاورمیانه هم وجود داره و ما به شکل بسیار وخیم و حادش در افغانستان صورت میگیره که ما امیدوار هستیم که زنان یک بار دیگر با تجمعاتی که این سیکل دورانی را باید بپیمایه ادامه بدن تا اینکه به خودآگاهی برسن و دیگر استقامت و استواری داشته باشن که جنس دوم تلقی نشوند و خودشان حداقل نپذیرن که کمتر از مردان از نگاه سلیقوی جنسیتی، ظرفیت، از نگاه دانش، از نگاه فرهنگ، از هر نگاهی باید نپذیرن که جنس دوم هستند.
تشکر. چی فکر میکنی بانو مصطفوی که میزان خشونت در برابر زنان در دو سال اخیر در افغانستان در چی سطح قرار داشته؟
از امو دوره که قانون نیابتی بر زن افغانستان از بین رفت در دهه 1971 که در یک دوره بسیار کوتاه مدت ما یک قانون حمایتی به زن افغانستان داشتیم، بعد از او رویکردهای سیاسی از یک روزنه باعث شده که علت خشونت در افغانستان بر علیه زن افغانستان ساختارمند بشود. در 20 سال جمهوریت زنان حتی به گونه سمبولیک نمادین در ردهای بسیار حکومتداری، اداره، در مکاتب، من حیث معلمین، در سکتور صحی، در طبابت، در همه جا به شکل شانه به شانه با مردان همکار بودن و ظرفیت خود بالا بردن و امروز که میبینیم تنها در سطح ارائه خدمات مثلا در میدانهای هوایی یک دو زن به شکل سمبولیک وظیفه دار هستند و کلن نگاه دوره اولیه یا کمون اولیه در افغانستان مستقر است. بر علاوه افغانستان در کشورهای همسایه هم بر نحوی از آنها مستقر است، در خاورمیانه حتی مستقر است. ما اون چیزی را که مدعی هستیم یک قانون همگانی که بتونه زن را برابر مرد حمایت کنه، قانونی که حمایتی باشه برای زن خاورمیانه، آسیای میانه، آسیای مرکزی وجود نداره. در افغانستان به شکل بسیار ویژه تعمیم بخشیده میشه و این اداره یک اداره ای که از روزنه مثلا نگاه‌های فقهی بسیار بدوی دوره جهالت قبل از اسلام بر زن افغانستان روا داشته میشه و این تبدیل به یک سنت شده که حتی زن افغانستان پذیرفته که اینمی وضعیت وضعیتی است که زن افغانستان طبیعتاً به خاطر ارائه خدمات است. ما فقط پیشنهادم به زن افغانستانی است که باید به خود آگاهی برسن، به اتحاد برسن و دانششان را روز به روز به سطوحی برسانن که فهمیده شوه و از آگاهی خودشان که زن هیچ کمبود و یا خلای انسانی نسبت به جنس مرد نداره.
تشکر. برای برطرف شدن محدودیت های فزاینده بر آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان از دید شما چی کار مشخصا باید صورت بگیره؟
ما به این باور هستم که تعلیم حق نیست در افغانستان و یا رفتن به دانشگاه حق نیست، حقی که از نگاه امتیاز باشه نیست. این سنت است در افغانستان که خصوصا همیشه مدعی هستیم که ما یک کشور اسلامی و مسلمان هستیم. فریضه است، طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمین و مسلمه. این فریضه باید از جانب اداره ای که حتی به سطح ظرفیت طالبانی باشه یا اداره کلانی که مدعی دموکرات بودن و جمهوریت بودن را بزنن، باید زمینه مساعد شود که این فریضه به دست بیاد توسط زن و مرد مسلمان. گام هایی که برداشته شوه ایره ما میبینیم که سرنوشت فعلی افغانستان نتیجه تصمیم مردم افغانستان نبوده، در هیچ برهه تاریخی نتیجه تصمیم مردم افغانستان نبوده. حکومت هایی که آمدن و رفتن نتیجه دست خوش سیاست ها و روش ها و رویکرد های منافع طلبانه جهان بیرون بوده. به همون دلیل این ریشه های بسیار مردودی که بر علیه زن می آید، تبعیض رو داشته می شه، از یک جویبار کوچک به نام اداره طالبانی آب می خره و از جویبار بزرگ به نام کشورهای ابرقدرت نیز آب داده می شه. تا کشورهای جهانی اول امور رقم سرنوشت افغانستان را چنین رقم زدن تصمیم نگیرند، هیچ گونه اقدامی زنانه و مردانه در خصوص افغانستان به نظر من کارآمد نیست.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فرح مصطفوی، فعال حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود که در دومین روز آتش‌بس در جنگ غزه 14 گروگان اسرائیلی و 42 فلسطینی از اسرائیل آزاد شوند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین اکنون الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی از شرق میانه با ماست. آقای جزائری سلام، جزئیات تازه و بیشتر چی است درباره مبادله گروگان‌ها و زندانیان بین اسرائیل و گروه تندرو حماس؟
بله، همونطور که گفتی نگاه‌ها به مسئله مبادله اسرا الان هست و بنابر اعلامی که صورت گرفته قرار است 14 نفر از گروگان‌هایی که گروه افراطی حماس از اسرائیل به گروگان برده آزاد شدن در برابر 42 تن از زندانیان که در زندان‌های اسرائیل هستند، از زنان و کودکان، بنابر اعلامی که صورت گرفته. حالا روز گذشته هم تعدادی آزاد شدن، 39 نفر از زندان‌های اسرائیل آزاد شدن و 14 اسرائیلی به علاوه 10 تایلندی از گروگان‌ها آزاد شدن. حالا امروز آیا اشخاص تایلندی دیگری آزاد خواهند شد یا نه هنوز مشخص نیست، بخاطر که آزادی تایلندی‌ها برخلاف خارج از چارچوب توافقی داره صورت میگیره که در میان اسرائیل و گروه حماس منعقد شده. خبرهای در هفته حاکی از این هست که جمهوری اسلامی ایران میانجی شده برای آزادی تایلندی ها.
سپاس. آقای جزائری، آتش‌بس موقت چقدر کمک کرده به مساعده، انتقال مساعدت و کمک رسانی به باشنده های غزه؟
به هر حال آرامش در دو روز برقرار هست. تا اینجای کار از روز گذشته تا امروز بیش از 260 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شدن. این کامیون‌ها حامل مواد غذایی و مواد دارویی و دیگر محتاج زندگی مردم در غزه هستند. به علاوه بیش از 10 تانک را حامل سوخت هم وارد غزه شدند. تا ساعتی پیش هم گزارش شد که تعدادی از کامیون‌های حامل مواد بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل متحد به شمال غزه رفتند، مثلا اینکه قبل اسرائیل با اون مخالفت میکرد. بورد کمک های بشردوستانه در حالی است که سازمان هلال احمر فلسطینی اعلام میکنه این که این کمک ها با حجمی که داره وارد میشه اگر فقط منحصر به 4 روز باشه همچنان بسیار کم هست نسبت به نیازهایی که در غزه وجود داره.
تشکر. تمدید آتش‌بس چقدر محتمل به نظر میرسه؟
روی کاغذ محتمل هست، چون در توافقی که صورت گرفته اگر روزانه 10 تن از گروگان‌ها آزاد شدن میتونه این آتش بس یا بهتر بگیم این وقفه بشردوستانه به مدت 10 روز تمدید بشه. الان ما در روز اول و روز دوم اگر امروز عملی بشه صحبت که کردن هر روز داره بیش از 10 گروگان آزاد میشن. در این شرایط این آتش بس تمدیدش احتمالش زیاد هست اگر این که اتفاقی بیفته و سیاستمداران اسرائیلی بخوان هرچه سریعتر عملیات خودشون در نوار غزه اثر بگیرن.
سپاس از شما الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی از شرق میانه گزارش میداد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در حالی که بسیاری مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان از نبود سرپناه در افغانستان شکایت دارند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای این افغان ها روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. افغان های برگشت داده شده از پاکستان میگویند که هوا رو به سردی نهاده و نیاز جدی به سرپناه دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به فصل زمستان باقی مانده و هوا در حال سرد شدن است، شمار از مهاجرین اخراج شده از پاکستان شکایت دارند که با مشکل نداشتن سرپناه روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه دار و ندار خود را در پاکستان رها کرده و بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشتند و در کنار نداشتن مواد خوراکی با مشکل سرپناه روبرو هستند. هما که چند پیش از شهر پشاور پاکستان بازگشت داده شده، میگوید حالا با کودکانش در یک وضعیت بد اقتصادی و بدون سرپناه در ننگرهار زندگی میکند.
از پشاور برگشتیم. اینجا مشکلات بسیار است. در هوای سرد زندگی میکنیم و سرپناه هم نداریم. کودکان دارم، مکار هم وجود ندارد. در میدان ماندیم. حکومت باید غم خانه ما را بخورد تا زندگی ما جور شود. از آنجا هم اخراج شدیم و اینجا چی کنیم؟
تیمورشاه یکی دیگر از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت هیچ امکانات برای زندگی کردن ندارد.
تقریبا چور شده تابعیل موقتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشده. بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از اسلامی امارات هم خواهش ما است که کتما کدام همکاری کنه. نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار دو مشکل هستیم بیدار. اینجا قومی ما بود اتی ازوال دیا قبیلی زندگی میکنیم. بسیار دو مشکلات تیر میشه.
چند روز پیش هم برخی دیگر مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان از بلند رفتن کرایه خانه ها شکایت کرده و گفته بودند که توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با تازگی گفته که روند ساخت شهرک ها برای مهاجرین به زودی آغاز خواهد شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نوشته است که خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت زابل این موضوع را مطرح کرده، اما مشخص نساخته که دقیقاً چه زمانی روند ساخت این شهرک ها آغاز خواهد شد. همچنان درباره چگونگی ساخت این شهرک ها و اینکه چند شهرک و در کدام ولایت ساخته می شود جزئیات داده نشده است. این در حالی است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد و افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته بود که در دور نخست بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار روز جمعه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از 15 سپتامبر تا 23 نوامبر نزدیک به 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند که از این میان 228 هزار تن آنان پس از اول نوامبر آغاز روند رسمی اخراج مهاجرین برگشتند.
بیشتر از خبر.
شش و 52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی درباره رویدادهای ورزشی به شما میگوییم. همکارم زبی شهزاد با ماست. آقای شهزاد سلام، چیست تازه های ورزش؟ بله، صدای شما را نمیشنویم آقای شهزاد. بله،
بله سلام دارین شما؟
بله صدای شما را میشنویم. بله
خوب است. میلاد احدی ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان قرار است که در برابر ویلی مانکینن امشب در سازمان کیج واریورز رقابت داشته باشد. رقابت هر دو ورزشکار قرار است که در شهر نیوکاسل انگلستان برگزار شود. البته مسابقهشان در چارچوب رقابت‌های سازمان بین‌المللی مبارزات آزاد تحت عنوان کیج واریورز در دور 164 برگزار شود. البته امشب در دو مسابقه مهم دیگر در اوزان 135 پوند و 185 پوند ورزشکارای ایتالیا و انگلستان و همچنان ورزشکارای از انگلند و اسکاتلند با هم رقابت خواهند کرد. میلاد احدی تا به حال تانسته که 6 پیروزی و همچنان یک شکست در کارنامه داشته باشه. حریف فنلندیش 5 پیروزی و 2 شکست و 1 مساوی در کارنامه داره. این مسابقات در شرایط برگزار میشه که میلاد احدی تا به حال در رنکینگ آیرلند و یوکی در جایگاه 35 قرار داره.
تشکر از شما زبی شهزاد با ما بود. اینجا رادیو آزادی است. از همراهی شنونده های ما تا این دم سپاس. پیشتر در گزارش ها داشتیم در باره 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان و این که شماری از زنان در افغانستان اعتراض را برگزار کرده بودند در پیوند به محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان. اکنون میشنوید که شماری از زنان در نیمروز و فرا میگویند که با پرونده های خشونت علیه زنان در این ولایت ها رسیدگی نمی شود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن آغاز می شود.
این دو سال است که تمام روز جنگ و جدال است و لعت و کوب است.
سیمای 32 ساله باشنده ولسوالی دلارام ولایت نیمروز است. او میگوید نزدیک به 2 سال است که میخواهد به دلیل خشونت های خانوادگی از طریق نهادهای عدلی و قضایی از شوهرش طلاق بگیرد، اما تا حال موفق به این کار نشده است.
این 2 سال است که شوهرم معتاد است. من میخواهم از شوهرم جدا شوم و طلاقم را بگیرم، چون تمام روز مرا لعت و کوب میکند. هرچند نزد طالبان مراجعه کردم، طالبان به گپ من گوش نکرد و همراه من همکاری نمیکند و طلاقم را از شوهرم نمیگیرد. نمیدانم که چه کنم، چون دیگر نمیتوانم که همراهش زندگی کنم.
سیما مادر یک پسر و یک دختر است. یک کارمند سابق اداره امور زنان نیمروز در جمهوری مخلوع افغانستان که نخواست به دلیل تهدیدات احتمالی امنیتی نام و صدایش در گزارش گرفته شود، برادو آزاده گفت که در محکمه نیمروز به پرونده های خشونت علیه زنان و موضوع طلاق رسیدگی نمی شود و تا زنان را قاضی از اتاق بیرون کرده و ناسزا گفتند. برخی از زنان در ولایت فرا در همسایگی نیمروز نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. بیبی گل باشنده ولسوالی لاش جوین فرا میگوید خواستیم در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه در ادارات محاکم تا تایی این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما سال گذشته مفتی حبیب‌الله الهام رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز به رادیو آزادی گفته بود که نهادهای عدلی و قضایی آنان به خصوص محاکم برای حل مشکلات مردان و همزنان فعالیت دارند و هر کس می‌تواند که مراجعه کند. فعالان حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان حکومت سرپرست طالبان و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به زن ستیزی و مرد سالاری متهم می کنند. سریا محمد یک فعال حقوق زن می گوید در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته، به دلیل نبود نهادهای مختص رسیدگی به پرونده های زنان، آمار خشونت علیه زنان بیشتر شده، اما موارد طلاق به این علت کاهش یافته است.
بعد از صعود حکومت آمار طلاق پایین آمده، اما آمار خشونت بالا رفته. علت این هست که اکثریت زنایی که تحت خشونت قرار میگیرن و فعلا خشونت ها بیش از اندازه بیشتر شده، ازدواج های اجباری صورت میگیره، دخترها زیر سن مثلا به اجبار به ازدواج داده میشن، لعت و کوب صورت میگیره و خیلی مشکلات دیگه که در سطح خانواده ها وجود داره. به علت این که کدام نهاد وجود نداره، چون نهاد نیست که در قسمت زنان دادخواهی بکنه، نهاد نیست که دگی بکنه به حق زنان. به همین دلیله که اکثریت خانم ها با وجود تمام چالش هایی که وجود داره در زندگی از اونا تمام مسائل تحمل میکنن.
بس اساس گزارش رادیو آزادی، ای دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که هرچند آمار دقیق از میزان خشونت ها علیه زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان وجود ندارد، اما این خشونت ها در 2 سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. حکومت طالبان بارا گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما حال بسیاری از زنان که در خشونت زندگی میکنند مثل سیما از نهادهای عدلی و قضایی طالبان به ویژه محاکم خواستار تامین عدالت است.
از طالبان همین خواهش را دارم که همراه من همکاری کند تا شوهرم طلاقم را بگیرد.
طلاق وقت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. رسیدیم آهسته‌آهسته به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه‌های ما 24 ساعت ادامه دارد. از ساعت 7 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود پخش می‌شود. وقت خوش، خدا نگهدار.